الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. بحث در صور اختلاف بین اجازه و عدم مطابقت اجازه با عقد فضولی بود. صورت ششم جایی بود که عدم تطابق به لحاظ شرط باشه، به این ترتیب که شرطی را اصیل بر فضولی کرده، مثلا بیع دار شده مشروط بر این که یحج عن مشتری، مالک بعد اجازه میکنه بیع را بدون اون التزام به اون شرط. در اینجا گفتیم بر این که مرحوم شیخ فرمودن اجازه این بیع مطلق بلا شرط باطلون، جهت این که اون بیعی را که قبول کرده مشتری بیع مشروط بود مقید به شرط، بیعی را که اجازه کرده بیع مطلق، بیع مشروط اجازه نشده، بیع مطلق هم انشاء نشده. بعد فرموده است بر این که این قیاس به باب اجازه بعض مبیع نشه که در اونجا قائل به صحت و خیار شدیم، خیار تبعوض صفقه، چون در اونجا به ینحل و به لحاظ اجزاء اما به لحاظ شرط و مشروط، ذات مشروط و شرط لا ینحل، انحلال در اینجا نیست. عرض کردیم که در اینجا مرحوم میرزا مخالفت فرمودن و قائل شدن که در اینجا هم بیع یقع صحیحاً بالاجازه، ولی مالک اصیل، مشتری اصیل که له الشرط بود حق فسخ و خیار فسخ رو داره. شون اینجوری فرمودن، بل اینکه در تعلیل این مدعای خودشون فرمودن به جهت اینکه شرط بابش باب تقیید نیست، اینجور نیست که انشاء بیع معلق می شود بر شرط و مقید می شود به شرط، وگرنه یستلزم بطلان البیع چون بیع تعلیقی باطل است. شرط قید تملیک نیست، بلکه حقیقت شروط این است که شروط التزام های مستقلی است از التزامات بیعی. بیع با شرط دو التزامه در حقیقت، التزام در ضمن التزام، به این معنا که التزام به اون بیع و به وفای به اون بیع معلق میشه بر تحقق اون شرط، نه خود تملیک و انشاء تملیک و بیع. بیع فعلی است انشاءش و التزام بهش، ولی التزام به وفای به این بیع را معلق میکنه عاقد بر تحقق اون شرط. ولی هزا اگر اون شرط متحقق نشود، انجام نگرفت، بایع مالک التزام خودشه یا مشتری، و التزام را به او، التزام به وفا را به او نداده چون معلق بود تملیک التزامش و دادن التزام به وفا به تحقق شرط. وقتی شرط متحقق نباشه قهر این حق فسخ پیدا میکنه. ولی ایشون میگه ولی حاضر روی این مبنا هم در موارد فساد شرط، ما میگیم فساد شرط مستلزم فساد عقد نیست، به جهت اینکه فساد این التزام دوم مستلزم این نیست که التزام اول که التزام و اصل بیعه خود انشاء بیعه معلق باشه، چون او مطلق بود، فعلی بود، معلق نبود. وجوب وفا و لزوم حقی که از همون التزام به بیع بود، او این التزام متحقق نخواهد شد، یعنی به خیاری خواهد شد. پس فساد شرط مستلزم خیار است نه مستلزم بطلان. این هم از ثمرات این بیان. پس بر این مسئله تحلیل رو که ایشون در باب شروط کردن، یه نتیجه اونجا بار میکنن که شرط فاسد مفسد نیست، نتیجه هم اینجا بار میکنن، اون این که در اینجا بیع فعلی است معلق بر تحقق شرط نیست، بلکه حق خیار و لزوم حقی که عبارت از اون التزام دادن به وفای به این بیع، این معلق بر این شرط بود. خب اینجا مالک اصل بیع را اجازه کرد بیع یقع صحیحا، ولی چون شرط را قبول نداره و انجام نمیده، مشتری حق فسخ داره. اینم اثری که اینجا بار میشه برای این تحلیل. در اینجا این مطلبی که ایشون میفرمان برای اینکه در باب شروط التزام به وفا معلق بر شرط است، این مطلب خب قابل قبوله که بگیم در باب شروط همیشه هر جا یک شرطی هست در ضمن عقد، التزام به وفا به اون عقد معلق است بر اون شرط، یعنی اون شرط قید عقد نیست بلکه قید و معلق علیه وفاست به عقد. پس التزام به وفا مثلا یا وفای به عقد معلق است بر اون شرط، ولذا هر جا این شرط متخلف شد، حالا تعذرن یا عمدن یا از باب فساد فاسد بود این شرط، این شرط فاسد، در اونجا حق خیار هست و در اونجا به عقد فاسد نیست، این مطلب مطلب درستی است و شاید در اون بحث شروط تفصیل بیشترش خواهد آمد و قابل قبول. یه تحلیل خوبی است این برای تصویر که چرا در موارد تخلف شرط خیار هست و اینکه حقیقت این خیار و در مقابلش لزوم چیه. در اونجا این بحث‌ها بحث‌های تحلیلی خوبی است و همچنین چرا شرط فاسد مفسد نیست، این هم یه وجهی میشه برای فهم اون نکته‌ای که گفتن شرط فاسد مفسد عقد نیست، مگر در جایی که مستلزم تناقض و تضاد و اون دیگه بحث دیگری است. ولی اشکالی که در اینجا هست اینه که ایشون آمدن التزام عقدی را مجزا کردند از شرط، گفتن التزام عقدی بالکلیه و بالمره مجزاست از شرط، هیچ گونه ربطی به شرط نداره، معلق بر شرط نیست. آنچه که معلق است بر شرط التزام به وفاست، به وفای به عقده که همون لزوم بود. پس خود عقد، نه وفای به عقد، خود تملیک، انشاء تملیک هیچ گونه ارتباطی به اون شرطی که کرده نداره. پس بنابراین جایی که شرط فعلی باشه در اختیار مکلف، به طوری که مکلف بایستی به اون فعل رو انجام بده، یه دفعه شرط امر خارج از اختیاره، اونجا التزام به شرط در حقیقت برگشته به همین تعلیقه. تعلیق در بیعشون میگه نمیشه چون باطلون، پس تعلیق در وفاست. اون جایی که شرط امر تکوینی است، خب اون حالا یه مطلبی است که در اونجا کسی بگه برای اینکه فقط تعلیق در همون وفاست. اما اون جایی که شرط امر اختیاری است و فعلی است از افعال مکلف، اینجا این مکلف ملتزم شده به این شرط یا ملتزم نشده به این شرط؟ قهرن ملتزم شده به این شرط، چون فعل اختیاریست، با شرط میخواد خودش ملزم کنه به این که این شرط رو انجام. این التزام به این شرط را که ایشون اینجا داده، اقلا در افعال اختیاری، در افعال غیر اختیاری اون یه بحث دیگری شاید داشته باشه، در افعال اختیاری که این آقا التزام به شرط به فعل مثل خیاطت یا حج ملتزم شده که حج بره از طرف او یا و به او رو خیاطت کنه، این التزام داده به این یا نداده؟ اصلا التزامی نداده، این که محتمل نیست در کلام احدی، چون خود آقایان میگن التزامون فی ضمن التزام، اصل التزام به شرط را در جایی که فعل اختیاری است قبول دارن. خب التزام به حج رفتن داده از طرف او، التزام به خیاطت صبح داده، این التزام دوم هیچ ربطی، التزام اول که التزام به عقده، به این التزام دوم نداره. این التزام میشه التزام مستقلی، فقط ظرفش در عقد زمان عقده و بعد هم التزام به عقد، به وفای به عقد، نه خود عقد. او هم به تحلیل مرحوم میرزا معلق است بر تحقق این خیاطت یا این حج. پس خود این التزام به خیاطت که شرط، التزام به شرطه یا شرطه، یا التزام به حج، هیچ گونه تعلیقی ارتباطی بینش و بین اون دوتا التزام نیست. وقت اینجا این اشکال روشن میشه با این که پس در حقیقت شروط التزاماتی هستن مستقل، فقط عقد زمان و ظرف اونها قرار میگیره، ولی خود این التزام هیچ نوع تعلیقی بر خودش نیست. یعنی عقد معلق بر این نیست، التزام به وفا هم باز معلق بر خود این التزام نیست، معلق بر ملتزمون بهه که عبارت از اون خیاطته، تعلیق شده بر او. مثلا خود این التزام فقط جاش اینجا قرار گرفته، هیچ فرقی نداره این التزام با التزام به حج یا به خیاطت بدون عقد. اگر ملتزم میشد کسی میگه من ملتزمم برای تو امسال حج کنم، این همون التزام دیگه، هیچ فرقی با اون التزام نداره. عقد التزام به وفای بهش یه نوع تعلیقی داره، اونم نه بر خود این التزام، بر متعلق بر مشروطش، مشروطون بهش که عبارت از فعل خیاطت یا فعل حج باشه. پس اون شبهه‌ای که گفته شد، اون این که پس چه فرقی هست بین شروط ابتدایی و این که اگر گفتیم شرط التزامون فی ضمن التزام، این معنیش اینه که ضمن اینجا به معنی ظرفه، فی ظرف وجود العقد یکون التزام الشرط. اون وقت این مطلب لازمش اینه که فرقی بین شروط در ضمن عقد و شروط در خارج عقد از این از نظر خود شرط در کار نباشه، با اینکه این مطلبی است که در همون بحث شروط هم اونجا مفصل ذکر میشه و گفته میشه این ضمنیت به معنای ظرفیت نیست، بلکه به معنای یک نوع تعلیقه. و در اونجا ما خواهیم گفت که قبلا هم اشاره کردیم در بحث گذشته که در حقیقت شرط ضمن عقد، شرط درش قیده و شرطه، و لهذا گفته شده که المؤمنون عند شروطهم شرط ضمنی را میگیره و شرط ابتدایی را نمیگیره، چون بین شرط ضمنی و شرط ابتدایی فرق جوهری هست. نیست که این تو در این ظرف و زمان واقع شده، اون در این ظرف و زمان واقع نشده، پس مشمول المؤمنون عند شروطهم. و حاصل تحلیلی که در اونجا خواهیم پذیرفت و قبلا هم در یه جای اشاره کردیم بهش اینه که شرط که یک التزامی است، این التزام معلق علیه عقده، ولی معلق علیه عقد اون فعل مشروط نیست، مشروط به، معلق علیه خود التزامه، یعنی قبول این التزامه. به این معنا که وقتی مثلا ایجاب بیع میکنه این کتاب را مشروط بر این که، یا میخره کتاب را مشروط بر این که ثوبش را هم خیاطت کنه، اینجا انشاء تملیک معلق است بر قبول تملک، بر قبول این عقد با قید، با قبول خیاطت ثوب، با قبول شرط، یعنی با قبول کردن و ملتزم شدن به این که خیاطت کنه ثوب را. پس خود اون التزام، نه فعلش فی ما بعد، خود اون تعهد به این که یخیط الثوب یا یحج عنه، تعهد و التزام دادن به این که یخیط الثوب یا یحج، التزام به اون فعل معلق علیه، یعنی تملیک من مشروط است برای اینکه او قبول کنه و تعهد را هم بده، این تعهد را بده که اگر این تعهد را نداد من تملیک نکردم، تملیک من معلق است بر دادن این تعهد و التزام به شرط. پس التزام به شرط معلق علیه، گرچه خود شرط معلق علیه نیست، ولی بعد اگر تخلف کرد تملیک فعلی است. چرا تملیک فعلی است؟ چون تملیک معلق بر فعل نبود، معلق بر تعهد به فعل بود، و ان شئتم قلتم معلق بر قبول شرط بود نه بر فعل شرط. دو مطلب هست، یک قبول شرطه که همون التزام دادن و تعهد دادنه، این بهش میگیم قبول شرط. متعهد شدن به شرط یک مسئله است که همون قبول شرطه، فعل شرط یک مسئله دیگر است، امتثال شرط. حالا که تعهد داد عمل میکنه یا بعد نقض میکنه، وفا میکنه به این تعهدش یا وفا نمیکنه، اون بحث دیگری. تملیک متوقف بر فعل اون شرط و وفای به شرط نیست، ولی متوقف بر تعهد به شرط هست، بر قبول شرط هست. و اینکه شروط در ضمن عقد همین جهته، یعنی شروط عقد در حقیقت، انشاء تملیک مشروط به این تعهد، به دادن این تعهد. پس خود تعهد شرطه، نه فعل شرطه، خود تعهد در حقیقت شرطه، فعل شرط نیست، فعل خارجی وفای به شرطه، خود دادن اون التزام و اون تعهد شرطه. و اگر این تعلیق نبود تعبیر شرط اصلا درش اشکال داشت، مجاز بود. و اینکه المؤمنون عند شروطهم، شروط ابتدایی رو نمیگیره چون شروط نیستن، شرط چه چیزی هستن؟ اون التزامات شرط چیزی نیستن. اینکه گفته میشه شرط جاییست که واقعا قید باشه، تعلیقی در کار باشه. شرط ابتدایی چه چیزی معلقه برش؟ هیچ چیزی. شرط هیچ چیزی نیست، هیچ شیئی معلقه بر اون نیست. ولذا اینکه گفتن المؤمنون عند شروطهم، شروط ابتدایی رو نمیگیره، این از باب تخصیص نیست، بلکه از باب تخصصه. خودش یه وجهی میشه برای اینکه چرا المؤمنون عند شروطهم فقها بهش توسط نمی کنن در شروط ابتدایی، چون شروط ابتدایی شروط نیستن. شرط چی هست؟ شرط هم به معنی مطلق التزام نیست، گرچه اینجوری تفسیر کردن، ولی اینجوری نیست. بالاخره یک شرطیتی میخوادن، یه تعلیقی میخواد، تقییدی میخواد. مفهوم شرط اینه، ما همونجوری که شیخ فرموده در تفسیر شرط و بعد خواهد آمد در بحث شروط، ما یکون و شیعون متوقفن علی مشروطن به، یه توقفی میخواییم، یه تعلیقی میخواییم در ضمن عقد. این تعلیق هست چون عقد معلق است بر او، بر او نه یعنی بر فعل، بر او یعنی بر تعهد، بر نفس اون تعهد و نفس اون التزام یا قبول شرط. قبول شرط شرطه تملیکه، من تملیک میکنم به شرط اینکه قبول کنی این کارو کنی، چه بکنی بعد چه نکنی، او دیگه بحث دیگه نکردی، خلاف شرطت کردی، ولی شرطتو قبولته و تعهدت به اینکه این کارو بکنی. و اگر حالا قبول نکنی من تملیکت نکردم، چون تملیک من معلقه. پس در باب عقود ما اضافه بر التزام به اون و تعهد به اون شیئی که بعد فعلی که بعد میاد، اضافه بر اون خود عقد هم یک ربطی داره با این تعهد. عقد مشروط به این تعهد است، مشروط به این قبول است، قبول فعل اون فعلی که بعد قبول کنه این قیام به اون فعل را و تعهد به اون فعل را. و معلق بر این است، تملیک معلق است، و ان شئتم قلتم تملیک معلق بر قبول این تملیکه، و چون این تملیک درش عقد شده التزام، معلق بر قبول تملیک با این تعهد. و اینجا اشکال تعلیق هم جوابش داده میشه، تعلیق در باب عقود موجب بطلانه قبلا گفتیم، این تعلیق تعلیقی است که عقد شده در حقیقت ایجاب و قبول، چون ایجاب و قبول هر کدوم معلق بر دیگری هست، قبلا گفت ایجاب معلق است بر قبول، قبول معلق است بر ایجاب، اگر ایجاب کردی من قبول میکنم، اونم میگه اگر تو قبول بکنی ایجاب میکنم، ایجاب و قبول هر کدوم معلق بر دیگری هستن، ایجاب مطلق که نبود. این از اون تعلیقاتی است که در قوام و حقیقت عقد اخذ شده، چون عقد حقیقتش تملیک و تملک طرفینی است، نه یک طرفی، و معنای طرفینی بودنش هم اونجا تفسیر کردیم، طرفینی بودن این هر کدوم مبنی بر دیگری است. ولذا اگر قبول نیاد عقد نشده، نه اینکه عقد شده ولی مثلا صحیح نیست، ایجاب بدون قبول عقد نیست، نه اینکه عقد اون لکن لیس صحیحه، چون عقد نیست، چون تملیک اون معلق بر قبول. خب اون وقت یه دفعه این تملیک معلق بر قبول، در تملیک هیچ شرط و شروطی نیست، تملیک مطلق معلق بر قبول تملیک مطلقه. یه دفعه تملیک مشروط به تعهد دادن به اینکه خیاطه فسوب کنه، اینجا معلقون علیه این تملیک هم قبول این سنخ تملیکه، تملیک مشروط. ولی هازا میبینیم وجوب و وفا به عقود را هم آقایون یه نکته دیگه هم اینجا در میاد، آقایون به المؤمن اوفو بالعقود هم تمسک کردن برای اثبات نفوذ شرط. چرا؟ چون به این ترتیب میره ضمن عقد، یعنی واقعا جزء انشاء تملیک شد، این قبول شرط شد همون قبول عقد که تملیکه، چیز دیگری نشد، چون از اول انشاء تملیک، انشاء تملیک معلق بر قبول تملیک با تعهد به شرط شد. پس این شد ضمن واقعا خود اون انشاء تملیک عقده، ولذا اوفو بالعقود هم شامل این چنین شرطی خواهد شد. اینجا تمسک به اوفو بالعقود برای اثبات لزوم شرط مشخص میشه که چرا اوفو بالعقود میتونه شرط ضمنی رو بگیره ولی شرط ابتدایی رو نمیگیره، با اینکه اگر شرط در ضمن عقد، ضمن معنای ظرف بود، اگه ظرف باشه ظرف که عوض نمی کنه، اگر عقد شرط پس این ظرفش هم نباشه اوفو بالعقود باز بگیره، اگر ظرف، اگر عقد نیست خود تو این ظرف هم قرار بگیره اوفو بالعقود، چیزی که مصداق خودش نیست، ظرف که مصداق درست نمی کنه. این اوفو بالعقود شرط ابتدایی رو اگر نگرفت چون عقد نیست، پس در جایی که این چیزی که عقد نیست در یه ظرفی هم قرار بگیره بازم عقد نمیشه، که عقد نیست چطور میشه میگیره؟ چطور شد آقایون به اوفو بالعقود تمسک کردن برای اثبات لزوم شرط در ضمن عقد، ولی تمسک نکردن برای اثبات لزوم شرط ابتدایی؟ شرط ابتدایی رو گفتن اوفو بالعقود نمیگیره. اینا همه نکته هاش برمیگرده به این بیان. نیست، نه حقیقی نیست، ما بعدا خواهیم گفت. بله، چون التزام اونجا چی شرطه؟ فعل شرطه، فعل که شرطه، چی
شرطه؟ یعنی
التزام، شرط معنی التزام نیست، اینه مرحوم شیخ فرموده، ولی اینجور نیست، نیست معنی التزام نیست، شرط به معنی همون معنی دو معنایشون کرده، یکیش التزام، یکیش همون شرط اصطلاحی، یعنی شرط مشروط. صحیح اون اولیست، دومی معنی اصطلاحیست، معنای حقیقی شرط هم معنای اوله. ما شرطه علی یعنی اون انشاء خودش معلقه بر او کرد. اگر جای انشایی نداشته باشیم شرطی نداریم، چی رو انشا کرد؟ چرا یه چیز، یه انشاء مستقل نیست؟ خب انشاء مستقل که شرط نیست، عقده. انشاء مستقل اگر تعهد باشه عهدون و عقدون و الا وعدون، یا وعد است و یا عهد، شرط چیزی نیست. اصطلاح شرط لا یشمل الا چیزی که قید یک انشائی قرار بگیره، شرط یک انشائی قرار بگیره. پس ما یه چیزی لازم داریم که معلق بر این التزام شرط چیزی باشه، التزام به شرط باشه تا بشه شرط. فلذا ما در اون بحث قبلا هم اشاره کردیم به این بحث جایی، یا این بحث دیگری، که عدم شمول اوف المؤمنون عند شروطهم برای شروط ابتدایی تخصص علی القاعده است، یعنی از باب اجماع و امثال اینها نیست، خودش اصلا شامل نمیشه، چون کلمه شرط به معنای التزام نیست، التزام یعنی عهد، یعنی عقد، و شرط یعنی چیزی که شرط شیء شده، شرط انشائی قرار گرفته، همون معنای اول دو معنای شیخ درسته در باب شروط که بعد خواهد آمد، او معنای لغوی و حقیقی است و او هم شامل شرط ابتدایی نیست، شامل شرط ضمنی است در جایی که شرط ضمنی، وقت اینجا این بحث میاد، اگر شرط ضمنی را مجرد ظرف بگیریم، عقد را ظرف یک التزام بگیریم، اونجا هم دیگه شرط نیست به این معنا. مگر بریم سر معنای دوم که گفتیم خلاف ظاهره، اونجا چجوری شرط ضمنی را چجوری میگیم مشمول اوفو به شروط هست و امام شرط به معنای اول برش صادقه؟ چون تعلیق هست درش، عقد معلقه. وقت عقد بر چی معلقه؟ بر فعل اگر معلق باشه یلزم اون محذوف، اولا تعلیق که موجب بطلانه، ثانیا اگر تخلف کنه پس تملیکی نیست، نه اینکه خیار هست. چرا آقای میگن خیار هست؟ وقتی شرط متخلف شد فعل، یعنی نشد چرا خیار هست؟ بگیم بیع باطله، چون معلق کرده بود فروختنش رو، تملیکش رو، برای اینکه او بعد خیاطت کنه. اگر نکرد تملیکی در کار نیست، با اینکه تملیک تمامه و فقط حق فسخ داره. حلش به اینه که شرط عقد معلق است بر خود تعهد شرط، یا بگید بر قبول شرط، نه بر فعل شرط. یک فعل شرط داریم، یک قبول شرط، یک تعهد به شرط. التزام و تعهد یا قبول به شرط معلق علیه است، نه فعل خارجی و وفای به شرط. و قبول و التزام و تعهد به شرط فعلی است، با همون قبول عقد، این قبول هم درش خابیده اگر عقد درش این شرط ذکر شده باشه، چون معناش اینه که آقا داره تملیک مال خودش را معلق میکنه بر قبول تملیک و قبول بر دو چیز، بر دو تا قبول در حقیقت، قبول تملیک و قبول اینکه خیاطت کنه صاحب او را، این قبول. ولذا در اینجا در حقیقت تملیک معلق میشه بر التزام شرطی، بر خود التزام، نه بر فعل، نه بر وفا، و معلق میشه بر قبول شرط، نه بر فعل شرط. و قبول شرط هم میشه جزء قبول عقد، چون وقتی انشاء و ایجاب و تملیک معلق شد بر قبول، که این تعلیق تعلیق ذاتی است، حقیقت و قوام عقود تعلیقی است به لحاظ قبول. و وقتی مقید شد بر قبول خاصی، یعنی قبول تملیک با قبول خیاطت ثوب یا قبول حجرا، اینجا در حقیقت قبول عقدی عبارت میشه از مجموع این دو قبول، ولذا قبول شرط داخل میشه، شرط به لحاظ به این نکته داخل میشه در خود عقد. فیکون اوفو بالعقود هم شامل این چنین شرطی میشه. این اوفو بالعقود را حتی بخواد امتثال کنه، باز این امتثال کنه. چرا؟ چون قبول عقد شرطی رفت داخل در همون ضمن قبول خود عقد قرار گرفت، شد ضمن همون قبول، یه قبول بیشتر نیست، یه قبول مرکب. نه دیگه با تعلیق دیگه این حرف جا نداره، وقتی دیگه دو تا عقد، دو تا عقد جاییه که این تعلیق‌ها از هم جدا باشه. وقتی تملیک معلق شد بر این، پس او این عقد معلق شد، مثل تعلیق ایجاب بر قبول. چطور وقتی ایجاب معلق بر قبول باشه اینجا عفو العقود میگیره این دو تا را، وقتی معلق باشه بر دو قبول عفو العقود هم میگیره این دو تا را، چون تملیک رو که دیگه میگیره عفو العقود، این تملیک معلق بر اوست و اون قبول هم قبول این تملیکه، نه قبول مطلق تملیکه. پس بنابراین به این بیان ثابت میشه که در باب شروط در ضمن عقد ما یک تعلیقی هم داریم غیر از تعلیق وجوب وفا. اون وجوب وفا را هم لزوم حقی را هم قبول کنیم، تعلیقش را تحلیلی که مرحوم میرزا گفتن، غیر از او، او معلق علیه شرطه و او انتفاع فعل شرط خارجا مستلزم انتفاع اون حق مثلا وجوب وفاست، تملیک و لزوم التزام به وفاست، او هم حرف صحیح است، ما اونو میخوایم نفی کنیم، ولی او یه مطلب دیگری است. آنچه که در باب شروط ما لازم داریم اینه که شروط ضمن عقد را هم درش ارتباطی بین عقد و بین او لازم داریم، و این ارتباط و تقیید و تعلیق به لحاظ فعل نمیتونه باشه، چون اون دو محذور میاد، یک محذور تعلیق در عقود، دو محذور بطلان عند عدم فعل الشرط، نخیار. ولی این دوتا سبب نمیشه که ما دست بکشیم از این ارتباط، یه چیز دیگری هستن اینجا، و اون تعلیق انشاء و ایجاب یا تملیک و تملک، تعلیقشون بر خود قبول شرط، یا بگید بر خود التزام و تعهد. مصداقش هم زیاد است، خیلی ها شرط رو میدن بعد عمل نمی کنن، مصداقش هم زیاد داره، شرط خیاطت رو میده متعهد میشه ولی بعد هم عمل نمی کنه، مخصوصا در جایی که متعذر میشه باش نمیتونه عمل کنه. اینجا انفکاک بین فعل مشروط به و بین التزام شده. پس بنابراین ما در باب عقود و شروط در ضمن عقد یک ارتباط دیگری غیر از این ارتباطی که ایشون بیان کردن به درد بحث خیار میخوره، یه ارتباط دیگری رو لازم داریم، تا اینکه اولا شروط ابتدایی از شروط غیر ابتدایی فرق حقیقی پیدا کنه، نه اینکه فقط شروط غیر ابتدایی ظرفش عقد باشه، التزامون فی ضمن التزام، نه اینجوری نیست. یا مثلا التزامون و التزام به وفا معلق علیه، این التزام به وفا معلق علیه التزام به شرط را جدا نمی کنه از التزام ابتدایی، این التزام به وفا معلق برای خود باشه، این التزام به خود این شرط چه فرقی کرد با التزام ابتدایی؟ هیچ فرقی نکرد، این که درش تعلیقی نیست و این یه التزامی است. این التزام اگر مشمول المؤمنون عند شروطهم هست اونجا هم باید باشه، مشمول اوفو بالعقود هست اونجا هم باید باشه. دو شد اینجا که میاد در این ظرف قرار میگیره و التزام به وفای عقد معلق برش میشه، این التزام مستقل هم اوفو بالعقود میگیرتش هم المؤمنون عند شروطهم میگیرتش، ولی وقتی این این ظرف نباشه و این التزام به وجوب وفا که مربوط به عقد مربوط به این التزام نیست معلق برش نباشه، این دیگه اجنبی میشه از اوفو بالعقود، اجنبی میشه از المؤمنون عند شروطهم. این حل اون مشکل باب شروط رو نمیکنه، شما حل مشکل باب فسخ را کردید که چگونه جایی که مشروط علیه انجام نمیگیره فعلش چگونه عقد باطل نمیشه، بلکه خیار داره. این حل کرد مشکل این که چرا عقد باطل نمیشه. بابا عقد معلق بر شرط نیست، بر فعل شرط، بلکه التزام به وفای به عقد معلق بر فعل شرطه. پس اذا تخلف عقد باطل نیست، التزام به وفا بی موضوع یعنی حق فسخ داره، التزام به وفا مربوط به عقد نیست، التزام دیگری است. این او بحث رو درست کرد، اما اون مشکلی که در باب خود وجوب وفا به شرط هست، چرا من وقتی ملتزم به یک شرطی شدم و این شرط شرط فعل بود یعنی اختیاری بود، چگونه شد وقتی این در ضمن عقد قرار بگیره میگیم یجب الوفا، وقتی عقدی در کار نباشه میگیم نه این لاجب الوفا بود؟ این یه اشکال دیگری است که این در این اشکال این مطلبی که مرحوم شیخ میرزا فرمودن این اشکال حل نشد، این اشکال باید حل کنیم تا ببینیم حرف شیخ درسته یا درسته. ایشون میفرماید عقد معلق است و مشروط است به شرط، معلق است و مشروط به شرط در این جهت که این شرط رو شرط عقد خود قرار بده. شما شرط را التزام مستقل گرفتید و وجوب وفا التزام به وفا را معلق بر شرط قرار داد. خیلی خوب، التزام وجوب وفا اگر معلق بر عقد شد، اونم نه بر شرط، بر فعل مشروطون به بر فعل شرط معلق کردید، اگر منتفی شد در اینجا حق خیار هست. ولی این اشکال را حل نمیکنه که حالا این شرط چطور شد اینجا اگر التزام بشه داد واجب الوفا میشه، اضافه بر اون خیار اون حرفا واجب الوفا میشه، اونجا اگر آمد بدون اینکه عقدی در کار باشه واجب الوفا نیست. چرا اگر شرط به معنای التزام شد، چون خود این التزام دیگه هیچ گونه داخل در عقد نشد، عقد هم داخل در این نشد، معلق بر این هم نشد، وجوب وفای به عقد معلق بر فعلش شد نه بر خود این التزام. پس این التزام هیچ فرقی نخواهد داشت از اون التزامی که بدون عقدی که واقع باشه در زمینش انجام بگیره. چگونه شد که این دوتا با هم فرق کرد؟ هیچ فرقی نداره. این مشکل اساسی در باب شروط از نظر لزوم شرط، نه از نظر حق فسخ عند عدم فعل شرط. لزوم انجام شرط در شرایط اختیاری، وجوب وفاء به شرط در شرایط اختیاری، افعال اختیاری، این رو ما بایستی حل کنیم، چون نکته ای که شیخ فرموده مربوط به اینه. اینه که بخوایم حل کنیم، ما این حل در اونجا پیشنهاد میکنیم یا پیشنهاد کردن هم بعضی از آقایون از بزرگان، که در اینجا در حقیقت تعلیق هست بین عقد و بین التزام به فعل شرط یا قبول شرط، تعهد التزام شرطی، نه فعل شرط، تعلیق هست. و این تعلیق به این ترتیبه که تملیک معلق میشه بر قبوله، این مسئله قبول خود تملک و قبول این بر مجموع این دوتا، نه بر تنها قبول تملیک. اگر تملیک را معلق بر قبول تملیک کرده باشه، خب این دیگه مستقل شده یه عقد مستقل، با اون مجرد ضمنیت و ظرفیت میشه که اونم اثر نداره. اما اگر نه، این تملیک را معلق کرد بر دو چیز، قبول تملیک و قبول شرط، به عبارت خود بر قبول خاص، قبول تملیک مال را با قبول التزام به و قبول شرط و التزام به خیاطت ثوب یا به مثلا حج، اینجاست که ما یک تعلیقی خواهیم داشت در خود عقد، یعنی یه امر انشائی داریم، انشاء عقد داریم که این انشاء عقد معلق است بر قبول شرط و التزام و تعهد به شرط، چه انجام بده بعد چه نقض کنه و التزام نده. اینجا شد این التزام شرطی شد خود شرط، شرط به معنای اول نه به معنای التزام، شد شرط یک انشائی. حالا که شد شرط یک انشائی در اون بحث ادعا میکنیم تو المؤمنون عند شروط شرط، یعنی این معنا، شرط معنای لغویش همینه، معنای لغویش اینه که این یک تعهد و قبولی است که شرط یک انشائی قرار گرفته باشه و این معنا معنی نداره و این در اینجا وقتی در ضمن عقد قرار گرفت قید میشه، خود تعهد به شرط قید میشه نه فعل، فعل قید نیست که بگیم پس اگر قید نیامد پس تملیک در کار نیست، اون دو اثر هم اون دو اشکال هم وارد نیست، قید میشه ولی اگر مستقل آمد قید نیست، میشه خودش عقد مستقل براسی که اگر عهد باشه و اگر عهد نباشه بگیم عقد صادق نیست ولی چیزی یک طرفی مثلا بیش از این نیست عقد هم نیست، شرط بالاخره نیست. المؤمنون عند شروطهم اینجا رو میگیره، شرط ابتدایی رو نمیگیره چون شرط نیست به این معنا. و همچنین حل میشه که چگونه آقایون گفتن اوفو بالعقود هم اقتضا میکنه ایراد، چون این داخل میشه در خود قوام عقد در حقیقت، چون عقد معلق است بر قبول قبول، تا قبولی نیاد عقد نیست و اگر معلق شد بر قبول خاص تا اون قبول خاص نیاد عقد نیست، پس وقتی هم آمد عقد شد، پس این قبول شرط وقتی معلق علیه شد در حقیقت شد مثل همون قبول عقد، شد ضمن خود قبول عقد در حقیقت، ولذا اوفو بالعقود هم میگیرتش. این نکته نکته خوبیست برای توجیه اون استدلالی که فقها به اوفو بالعقود کردن برای اثبات نفوذ شرط در ضمن عقد، ولی به اوفو بالعقود در شرط ابتدایی تمسک نکردن. این روی این تحلیله که اینجا اشکال اون دو اشکال هم هر دو رفع میشه، اینکه یلزم البطلان تعلیق در عقود، چون تعلیق بر قبول گفتیم قوام عقده، همه عقود معلقن بر قبول، اینم در حقیقت خصوصیت قبول شد، قبول خاص شد معلقن علیه این عقد. پس تعلیق بر شیء ایست که ذات عقد برش معلقه، حقیقت و واقع عقد بر اون معلقه، اون این خارج از اون تعلیق است که موجه بطلانه، اون تعلیق تعلیقی است که عقد قوام عقد نیست، عقد تصور میشه بدون او بعد بخواد تعلیق کنه برای چیز دیگری، این در حقیقت تعلیق بر این شکل از قبوله و موجود هم هست در همون حاله، یه نیست که استقبالی باشه، چون التزام فعلی است، چه فعل انجام بده شرط رو بعد چه انجام نده، پس از نظر تعلیق هم مشکلی نیست و از نظر اینکه چگونه بعد وقتی یتخلف عن الفعل لا یکونو فیهی بطلانون بل یکون فی خیارون، اینم روشن میشه، بطلان نیست چون عقد تملیک معلق بر فعل نبود، معلق بر التزام بود، التزام انجام گرفت، چه بعد نقض کنه چه نکنه، نقض که نکرد التزامشو که داد، پس معلقون علیه متحقق شد، عقد متحقق شد، اینجا عقد باطل نیست. میمونه خیار چرا داشته باشه؟ مبنای تحلیل میرزا میاد، گفتیم بحث میرزا یه بحث دیگری است که منافات با این بحث هم نداره، سرجه خودش هم درسته. چرا خیار میاد؟ چون التزام به وفا معلق است بر فعل شرط. این حرف خوبیست، میتونیم اینو از این حرف ایشون اونجا استفاده کنیم. وجه اینکه خیار داره اینه که التزام به وفاش که همون لزوم حقی است، معلق است بر اینکه فعل شرط را انجام بده، اگر فعل شرط را انجام نداد لزوم حقیش را این تملیک نکرده التزام خودش را بود، پس حق فرض کرده، این حال عجابیش در اون بحث. بحث این که چرا شرط فاسد هم موجب فساد نیست بلکه موجب حق خیاره، این هم از آثار همین تحلیل مرحوم میرزاست که عرض کردیم، این تحلیل دیگریست جدای از این تحلیل و منافات با این تحلیل قابل جمع، اون هم در جای خودش درسته، این حرف هم در اینجا. پس بنابراین ما تا اینجا به این نتیجه می‌رسیم که در باب عقود و شروط ضمن عقد تعلیق داریم، به این معنا که انشاء تملیک و تملیک عقدی معلق است بر قبول اون شرط و بر دادن اون تعهد، مثل تعهد به قبول اصلا تعهد به قبول، تعهد به قبول خاصه. ایجاب معلق است بر قبول خاص که عبارت است از قبول تملیک با قبول تعهد به اینکه اون شرط رو انجام بده، چه بعد انجام بده اون شرط رو چه بعد انجام نده. پس در اینجا یه ارتباط این چنین هست. خب حالا که ارتباط این چنین هست، وقت جا داره که چه حرف مرحوم شیخ رو بزنه که اگر مالک اجازه داد ولی بدون شرط، عاقد فضولی و اصیل عقد کردن مشروط به این، پس اینجا قبول آقای اصیل مشتری اصیل مشروط بود به این که آقای مالک باید التزام بده تملیک را و التزام بده دو تا چیز را، معلق بر دو چیز بود و نحوه مقید با هم، التزام به تملیک و انجام دادن خیاطت، التزام به تملیک و انجام دادن حج، تعهد به انجام دادن حج. خب اگر مالک این تعهد را نداد، پس قبول به این تعهدی که مالک به امضای خودش اجازه خودش میخواد بده، قبول به این نخورده، قبول به اون تعهد خاص خورده که اون تعهد خاص را این نمیده. قبول به تملیک مشروط به تعهد و التزام به انجام دادن خیاطت را، خود این التزام را هم بایستی بده آقای این طرف باید تا قبول مشتری قبول اون باشه. اگر نداد این طرف را، فقط گفت من اصل تملیک منزل را میفروشم به این قیمت، اما دیگه ملتزم به حج را انجام دادن یا خیاطت صبح نمیشم، پس التزام را نداد. وقتی التزام را نداد، معلق علیه قبول متحقق نشد، چون قبول معلق بود بر ایجاب، همچنان که ایجاب معلق بر قبول، قبول هم معلق بر ایجاب. بر کدوم ایجاب؟ بر ایجاب خاص، اون ایجاب تملیک با التزام به حج انجام دادن، با دادن این تعهد، خود تعهد شرط، خود تعهد رو که نداد مالک در اجازه خودش، پس این معلق علیه قبول، تطابق بین قبول و بین این اجازه در کار نیست. این مثل اونجاییست که بایع بگه ملکتو بلا شرط، مشتری بگه قبلتو مع الشرط. چطور در اونجا در بحث عدم تطابق بین ایجاب و قبول گفتیم، اگر بایع گفت که ملکتو که این کتاب را به درهم بلا شرط، مشتری گفت که قبلتو کتاب به درهم به شرط آن تخیب ثوبی، اینجا گفتیم اینجور عقدی باطله، چون اون قبول به این التزام نخورده، یعنی عقدی مترکب نشده، چون قبول ایجابیست که این ایجاب انجام نگرفت، یا قبول یک تعهدیست که اون تعهد انجام نگرفت، اون تعهد به تملیک خاص، تملیک با تعهد به خیاطت ثوب و تملیک با تعهد به خیاطت ثوب را نداد بهش موجب ذات تملیک را داد بدون تعهد به خیاطت ثوب، پس معلق علیه این طرف عقد که قبوله انجام نگرفت، وقت انجام نگرفت عقدی انجام نگرفت. این مطلب شیخ تا اینجا مطلب تمامی میشه، ولی حالا اینجا آمدن یه اشکالی کرده، گفتن اگر این مطلب تمام باشه، خب یلزمو این که عین این مطلب رو هم شما در اون صورت رابعه بگید، در اون جایی که اختلاف عدم تطابق به لحاظ جزء و کله، بیع کرده فضولی تمام دار را، مالک آمده اجازه کرد در نصف دار، نصف مشاع نصف خارجی، اونجا گفتید که یصح بالاجازه، اون عدم تطابق مهم نیست، یصح خود مرحوم شیخ فرمود یصح بالاجازه چون ینحل و یصح بالاجازه، فقط حق فسخ است برای دیگری. شما این را از باب انحلال درست، مرحوم شیخ از باب انحلال درست کرد، خب ما قبول میکنیم نسبت به جز انحلال جز را هم فروخته، ولی شما در بحث بیع مجموع دو مطلب داشتید، یکی اینکه مبیع مجموع بود، اجزا مبیع مجموع بود، این درش انحلال هست، وقتی مجموع مبیع بود پس این جزء هم مبیع، این جزء هم مبیع، این جزء هم مبیع، خیلی به این لحاظ انشاء خورده به این جزء هم به نحو انحلال. ولی چیز دیگه هم داشتی در باب بیع مجموع، شرط انضمام هم بود، ولی لحاظا گفتید خیار تخلف خیار تبعود صفقه میشه برای شخصی که مجموع را بخره، بعد ببینه نصف این مجموع مثلا قابل تملک نیست. خیار تبعود صفقه از چه باب بود؟ از باب شرط انضمام بود. پس در حقیقت در باب مجموع ما دو چیز داریم، یکی این که بیع به همه خورده، به مجموع خورده، هر کدوم هر جزء هم جزء مبیعه، یکی دیگه این به نحو استقلال نیست، به نحو انضمامه. اگه به نحو استقلال بود دیگه حق خیار نبود، مثل کسی که 10 تا بیع رو با هم به یک انشاء میکنه و اینا از هم مستقلن، قید مجموع هم درش اخذ نشده. اونجا اگر بعضیش مالک نباشه دیگه بقیه، در بقیه که ملکیت هست و صحت هست، حق خیار تبعاً سابقه نیست. پس اینجا اضافه بر این که هر جزئی بهش بیع خورده، یه چیز دیگه هم هست و اون شرط مجموعیت یا شرط انضمام این جزء به اون جزء. این خونه را همه را با هم خریده بود، مثل دو چیز مستقلی که در یه انشاء بیع شده باشه نیست. اونجا مجموع به نحو استقلالیت، جمیع به نحو استقلالیت بیع شده، نه به نحو انضمام. اینجا شرط انضمام هم، شرط انضمام که باشه داخل میشه به این لحاظ در بحث اختلاف، چون بایع مالک امضا کرد در نصف بیش از نصف قبول نداره، پس شرط حقوقیست که ضمن حقوقیست که انسان بر مال خودش داره، ولایتیست که بر مال خودش داره. تعدی و تعدی